شروع بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه دهم فلسفه دین برگزار میشه و ما با محتوای سر و کار داریم که به نظر من یکی از مهمترین و جدیترین فصلهای این کتابه. دلیل اصلیش اینه که یکی از ترندهای خیلی متأخر و مهمی که توی معرفت شناسی و مشخصا معرفت شناسی دین ایجاد شده رو معرفی میکنه و ممکنه که یک سری از این پیشفرض‌هایی که ما سابقا درباره موضوعاتی مثل تعقل و عقلانیت و باور و اینجور چیزها میداشتیم رو مخدوش بکنه. حالا اگه من فرصت بشه یه مقدار درباره زمینه و زمانه طرحی همچین ایده‌ای هم صحبت میکنم، ولی حالا ببینیم که کجا میرسیم. محتوای این فصل، یعنی فصل هفتم، برای اینکه اول بفهمیم که دقیقا کجای بازی هستیم، اول این رو باید لحاظ بکنیم که دوباره من برگردم از اول بگم کجای داستان بودیم. ما بعد از این که فهمیدیم که مواجهه عقلانی با مقوله دین چه شکلیه، بعد رفتیم سراغ این که ببینیم که توصیف و اوصاف الهی چه شکلیه. یعنی وقتی میخواییم یک مفهومی از خدا داشته باشه، این مفهوم به چه صورتی باید اتفاق بیفته، چه شکلیه، چه ویژگی هایی داره از منظر خدا باورها. و بعد اومدیم درباره این صحبت کردیم که خب حالا یه همچین خدایی اگه قرار باشه وجود داشته باشه، اگر قرار باشه درباره وجودی همچین خدایی صحبت کنیم، چجوری میتونیم بحث بکنیم. سه تا فصل رو به این پرداختیم. یه گروهی اومدن گفتن که ما باید برای دلایلمون برای باورهامون دلایل مستحکم داشته باشیم، ولی وقتی میایم سراغ دین میتونیم یه همچین دلایلی بیاریم، که این میشد اون فصل پنج درباره براهین ناظر به وجود خدا صحبت میکرد. یه گروه دیگه میگن که باید برای دلایلمون برای باورهامون دلایل مستحکم داشته باشیم، اما نمیتوانیم برای وجود خدا دلایل مستحکم بیاریم، و برعکس برای عدم وجود خدا میتونیم دلایل مستحکم بیاریم، که مهمترین مسئله شر بود اینجا که تو فصل قبل درباره صحبت کردیم. اما این فصل، یعنی فصل هفتم که ما با معرفت شناسی اصلاح شده اصطلاحاً سر و کله میزنیم، داره درباره این صحبت میکنه که اصلا این ایده که باید برای باورهامون دلایل مستحکمی داشته باشیم، این ایده غلطه. انسان ها میتوانن زندگی معقولی داشته باشن بیاین که برای باورهاشون دلایل معقولی داشته باشن، دلایل قابل قبولی داشته باشن. خب این عبارت شد از معرفت شناسی اصلاح شده که در برابر قرینه گرایی مطرح میشه. من این رو اجمالا توی بحث مقدماتی توضیح میدم که قرینه گرایی اجمالا یعنی چی، و بعد معرفت شناسی اصلاح شده چی میگه در برابر اون، و بعد میام حالا مفصلتر به خود قرینه گرایی میپردازم و میبینیم که مواجهه قرینه گرایانه با باور دینی چجوریه، که احتمالا میرسیم به اینجای که قرینه گرایی رو بیایم در قالب مبناگروی حد اکثری بفهمیم، که اون رو توضیح میدم یعنی چی مبناگروی حد اکثری، و بعد نقدهایی که به اون وارده رو توضیح میدم، و این نقدها میتونه موتن طرح معرفت شناسی اصلاح شده باشه. ما تو معرفت شناسی اصلاح شده دو دسته نظر رو مطرح میکنیم، یعنی یک طیف معرفت شناسی اصلاح شده به روایت پلانتینگا و یک طیف معرفت شناسی اصلاح شده به روایت آلستون، که حالا میریم جلو یکی یکی بررسی میکنیم و میبینیم که چی کار میکنند. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، بگذارید یه مقدار درباره این معرفت شناسی اصلاح شده یه توضیح بدم، بعد ماجرا رو ببینیم. ببینید ما توی تاریخ فلسفه توی قرون 17 و 18 17 و 18 حالا با بحران جدی مواجه میشیم که از قبل کسانی مثل هیوم مطرح میشه. هیوم چی میگه؟ هیوم میگه که من شاید احساس کنم که یک میز در جلوی روی من است، اما تجربه هیچ وقت نمیتونه من رو مطمئن بکنه که واقعا میزی در پیش روی من است. به هم خاطر اساسا بنیان لوازم احساسی انسان، لوازم حسی انسان برای کسب معرفت از جهان زیر سوال میره. به هم خاطر میگن هیوم خیلی خصلت شکاکانه ای داشت. و خب کسی مثل کانت میاد روی این ایده هیوم سوار میشه و این بحران رو متوجه میشه و تلاش میکنه بنیان فلسفه رو یه تغییری بده تا بتونه این رو حفظ بکنه. این وسط بعضی از فلاسفه هستن که میخوان به هیوم بگن که آقا اونجور که تو فکر میکنی مسئله سخت نیست. مهمترین کسی که اینجا ما میشناسیم یه آدمی به اسم توماس رید یا تامس رید. توماس رید خیلی ساده نگاه میکنه، خیلی کامن سنس فلسفهش، میگه که ببین من الان نگاه میکنم و میبینم که جهان چه شکلی هست، خب جهان باید همین شکلی که من فکر میکنم باشه دیگه. ادراک حسی، چرا کسی مثل هیوم احساس میکنه که این ادراک حسی ضعیفه، غیر قابل اعتماده، چرا اینقدر شکاکانه نگاه میکنه ماجرا؟ البته نکته مهم اینجاست که تو خود عصر توماس رید که همون قرن 18 و این هاست خیلی این حرف جدی گرفته نمیشه. چرا؟ چون گویا به نظر میرسه که خیلی اون مسئله مورد نظر هیوم رو نفهمیده. مثلا کانت توی کتاب تمهیدات یه ارجایی میده به توماس رید، میگه که این توماس رید از کسانیه که حرفی رو که داره اثبات میکنه همون حرف هیومه و حرفی که داره نقد میکنه همون حرفیه که هیوم هم باش مشکل نداره و اون رو هم نقد میکنه. این اصلا متوجه نشده که هیوم چی داره میگه. و خب توی تاریخ فلسفه طیف کسانی مثل توماس رید مسکوت میمونه تا قرن بیستم. تو قرن بیستم یک نگاه خیلی قرینه‌گرایانه که حالا میریم جلو و مشخص میشه چیه، این نگاه قرینه‌گرایانه خیلی تقویت میشه و تمام معرفت شناسی و علم و مواجهه با جهان رو در بر میگیره. یعنی میگن که شما زمانی میتوانید یک باوری در قبال جهان داشته باشید که دلایل مستحکمی براش داشته باشید. این وسط یک سری از کسانی که دغدغه دینی داشتن احساس کردن که این داره زیراب اون مواجهه دینی با جهان رو میزنه، به همین خاطر تلاش کردن یه تغییری تو معرفت شناسی ایجاد بکنن تا این مشکل برطرف شه. اینا رفتن نگاه کردن که توی تاریخ کسی مثل توماس رید اومده گفته که آقا باورها لزومی ندارد که دلایل مستحکمی براشون باشه. کامن سنس، باورهای کامن سنس، درک متعارف ما اصلا دلایلی براشون نداریم ولی مقبولن. اینا عمدتا اومدن همین جریان رو ادامه دادن و اصطلاحاً یه جریانی رو انداختن به اسم معرفت شناسی اصلاح شده. و خود شما اگر رجوع بکنید منابع مربوط به توماس رید با اینکه خودش قرن 18 17 یا 18 دقیق نمیدونم 18 مثلا هست، ولی منابع مربوط به توماس رید تو قرن 20 یه دفعه رشد میکنه. یعنی ارجاع به توماس رید خیلی رشد میکنه، در صورتی که تو زمانه خودش خیلی جدی گرفته نمیشد. یعنی به اندازه کانت و هیوم جدی گرفته نمیشد منظورم. خب این زمینه و زمانه معرفت شناسی اصلاح شده بود که چه اتفاقی افتاد تا اینجا اومده. اما ایده اصلی که اینجا من میخوام بهش بپردازم اینه که آیا معرفت شناسی، یعنی اون مبانی که قرار توضیح بده که باورهای من چه زمانی موجهن و چه زمانی موجه نیستن، منحصر در قرینه گرایی یا نه؟ خب قرینه گرایی چیه؟ این سوال برای ما مطرح میشه. اجمالا قرینه گرایی یعنی اینکه برای هر باوری شما دلیل مستحکمی بیارید، دلایل سفت و سختی بیانیم و اگر شما دلیل سفت و سختی نداشته باشین نه تنها به لحاظ معرفت شناختی ناموجه کارتون، بلکه ممکن است به لحاظ اخلاقی هم کار غلطی باشه. ما فلاسفه‌ای داریم که معتقدن که اصلا اگر شما باوری رو بپذیرید بدون اینکه دلیل کافی براش داشته باشید کار غیر اخلاقی مرتکب شدید، در صورتی که تا قبل از این همین گفتن نهایتاً کار غیر معرفتی انجام دادید و وظایف معرفت شناختیتون رو به درستی انجام ندادید. اما این بنده خدا میگه که نه، شما کار غیر اخلاقی انجام دادید، مذمت میشه کرد شما رو. احتمالاً اگر بشناسید مقالهش هم فکر کنم به فارسی ترجمه شده، کلیفورد، تحت عنوان مقالهش تحت عنوان اخلاق باور. The Ethics of Belief اگر اشتباه نکنم. همین الان اگر سرچ کنید احتمالاً میبینید. و خب وقتی این اومدن تو دین پیاده کردن، گفتن که باورهای دینی چون دلیل کافی براشون وجود نداره غیر اخلاقیه. ببینیم ما تو تاریخ تا قبل از این در باب این که باورهای دینی پذیرشش به لحاظ معرفتی غلطه یا نه بحثای زیاد شده بود، ولی این که بگیم غیر اخلاقیه خیلی پررنگ نشده بود. با این ایده که انسان‌ها اخلاقاً باید دلایل باورهاشون مبتنی بر دلایل بسازند، به این نتیجه رسیدن که اگر کسی باورهای دینی رو بپذیره در صورتی که باورهای دینی دلایل کافی نداشته باشن، کار غیر اخلاقی مرتکب شده. اما نقطه مقابل، معرفت شناسی اصلاح شده میگه که نه، ما میتونیم باورهای موجهی داشته باشیم بدون اینکه اون دلایلی که قرینه گراها میطلبند رو برای اون باور داشته باشیم. اصطلاحا میگن باور پایه یا باوری که موجهه ولی به یه شکل دیگه ای. یعنی اگر یه قرینه گرا اونجا بیسته، اون باور رو ناموجه میدونه، ولی حالا دست کم طیفی از این اصحاب معرفت شناسی اصلاح شده معتقدن که ما اون باور رو ولی موجه میدونیم، یا عرف اون باور رو موجه میدونه. پس امروز ما با این دعوا طرفیم و این دعوا میاد توی بحث دین و منجر به نتایجی میشه. اگر تا همینجا اون تصویری که من از چندین جلسه قبل هی تلاش کردم بسازم رو تو ذهنتون داشته باشید، الان میبینید که دعوا بین این دوتاست، معرفت شناسی قرینه گرایانه و معرفت شناسی اصلاح شده. معرفت شناسی قرینه گرایانه وقتی میومد سراغ دین، به دو بود میتونستیم اجمالا تقسیمش بکنیم. یه طیف خدا ناباور بودن که این خدا ناباورها میگفتن که خب ما معتقدیم که باید برای باورها دلیل مستوفایی داشته باشیم، اما دلایل مستوفایی نداریم، پس خدا وجود ندارد. اما الهیات طبیعی، حالا این الهیات طبیعی رو خیلی دارم اجمالی به کار میبرم ولی خیلی شامل اکثر این افراد میشه، الهیات طبیعی میگفتش که ما قبول داریم که باید برای باور دینی دلایل مستوفایی آورد، اما معتقدیم که میشه این چنین دلیل هایی برای وجود خدا بیاریم. خب این دو فصل گذشته درباره این بود دیگه، اگه یادتون باشه درباره این دوتا سنخ گروه ها بودن. ولی اینجا در واقع ما میخواییم نشون بدیم که چرا معرفت شناسی اصلاح شده معتقده که اصلا اساس این دلیل خواهی، این مواجهه قرینه گرایانه غلطه. خب برای اینکه بفهمیم قرینه گرایی چیست و چه ایرادی داره، اول باید چالش قرینه گرایی رو بفهمیم. قرینه گرایی یه چالشی مطرح میکنه برای هر نوع باوری. میگه که ببین، اولا اگر شما باور دینی داشته باشید ولی دلیل کافی براش نداشته باشید، این خطاه. خطاش رو گفتم، خطای معرفتیه و بعضی حتی معتقدن مثل همین کلیفورد که اینجا نوشتم که خطای اخلاقیه حتی. و ثانی هم معتقدن که شما وقتی یه باوری رو دارین، من از شما میپرسم که چرا این باور رو دارین، شما باید برای این به یه باور دیگه استناد بکنین، به یه چیز دیگه استناد بکنین و این رو موجه بکنه. خب این کلیت قرینه گرایی. این قرینه گرایی لزوما مستلزم مبناگروی نیست، اما خیلی شبیه مبناگرویه و مبناگروی کاملا با این در هم تنیدن. حالا در ادامه یه توضیح میدم که اینا یه مقدار با هم اختلاف دارن، ولی ما از قرینه گرایی میتونیم یه چیزی شبیه مبناگروی رو استنتاج بکنیم. حالا مبناگروی چیه؟ مبناگروی یا فاندیشنالیزم، اگر کتاب رو دیده باشین یه واژه دیگه‌ای برای این داره، بنیان انگاری فکر کنم اگر اشتباه نکنم، بنیان فکر میکنم بنیان انگاری فاندیشنالیزم. مبناگروی واژه جا افتاده ایه. این کتاب موقعی که ترجمه میشد احتمالاً این واژه خیلی جا نیفتاده بود و خیلی ها حالا با بنیان انگاری مشکل نداشتن، ولی الان انقدر این مبناگروی جا افتاده که دیگه همه از این استفاده میکنن. خب ببینید، مبناگروی معتقده که شبکه باور انسان ها یک فرم درختگونه داره. این فرم درختگونه چجوریه؟ این شکلیه که یه سری ریشه داریم، این ریشه ها از این یه سری باورهایی شکل گرفته، تنه رو ساخته، بعد همینجوری رشد کرده تا رسیده به شاخه ها. یعنی هرم برعکس رو تصور کنید دیگه، از یه نقطه شروع میشه همینجوری ادامه پیدا میکنه بزرگ میشه. بعد اون موقع ما باورها رو دو دسته میکنیم، باورهای پایه و باورهای مستنتج از پایه. باورهای پایه اون باورهایی هستن که بدون تمسک به بقیه باورها ما میتونیم اونا رو قبول کنیم، برای اینکه یه ذره تقریب به ذهن بشه. مثلا این باور که کل بزرگتر از جزء است، مثلا، یا اجتماع نقیزه محال است. میبینید اینا اصلا نیازی به باور دیگه ندارن، خودشون به تنهایی تصدیق میشن. ولی نقطه مقابلش باورهای غیر پایه‌ای هستن که از اینها مستنتج میشن، مثل عرضم به خدمتتون، مثل همون هرم برعکس، مثل درخت دیگه. و یه سری باورهای واقعا پایه داریم، یعنی باورهایی که به نحو معقولی پذیرفته میشن. این باورهایی به نحو معقولی پذیرفته شده باورهایی هستن که لزومی نداره شما بنا به یه سری مبانی دیگه پذیرفته باشیم، ولی اگر کسی بگه که من اینو پذیرفتم، اوغلا از جمله قرینه گراها میگن که این آدمی که اینو پذیرفته معقوله، این با اینکه دلیلی براش نداره ولی موجهه، چون این باور از جنس اون باورهایی نیست که دلیل به طلبه، مثل اجتماع نقیزه محال است. حالا اگر این تصویر کلی درباره مبناگروی عام رو ما بپذیریم، حالا میتونیم بیایم سراغ مبناگروی حداکثری. مبناگروی حداکثری میاد میگه که خب من یه سری باورهای پایه میچینم و میگم که توی این باورهای پایه، ویژگی این باورهای پایه اینه که کذبشون محال یا تقریبا محاله، و بعد قراره که استنتاج از اینها هم یک سری استنتاجهای یقینی باشه. یعنی استنتاج، اگر بحثایی که من سابقا درباره منطق داشتم، هم توی لوگوس هم توی چند تا از جلساتی که داشتم، استدلالهای استقرایی و استدلالهای قیاسی، مبناگروی حداکثری خیلی تمایل داره به استدلال‌های قیاسی. چرا؟ چون میخواد یقین و صدق رو توی سیستمش حفظ بکنه. میگه اولا اون پایه‌ها پایه‌هایی ان که کذبشون محاله، پس حتما صادقن، و اون گزارهایی ان که از این پایه‌ها به باورهای بالاتر اتفاق میفتن صدق نگهدارند. یعنی اگر مقدمات صادق باشن نتیجه قطعا صادق بشه. من خاطر با استدلال‌های قیاسی خیلی بیشتر حال می‌کنم. و میگه که خب این درخت معرفت من رو شکل میده. بعد خب اون باورهایی که کذبشون محالن چجور باورهایی هن؟ باورهای بدیهی، باورهایی که تصورشون موجب تصدیقشون میشه، مثل همین کل بزرگتر از جزء است و عرضم به خدمتون که تناقض اجتماع نقضی محاله است، و یه سری باورهای خطا ناپذیر. این باورهای خطا ناپذیر رو یه توضیحی من بدم دربارش. باور خطا ناپذیر یعنی از تجربه بی واسطه ما به دست اومده. این تجربه بی واسطه یعنی تجربه درونی ما، اصطلاحا تو معرفت شناسی بهش میگن درون نگری، اینتروسپکشن. یعنی باور من به این که گرسنم، باور من به این که میترسم، باور من به این که مثلا ناراحتم، خوشحالم، اینجور، این سنخ باورها. این سنخ باورها باورهای درونی هن و من بهشون دسترسی دارم و اینا امکان خطا ندارن، همیشه درستن و اینا میتونن مبناهای خوبی برای اون درخت مبناگروانه باشن. و بعد مبناگروی حداکثری میاد یه اصلی رو تعریف میکنه. اصل چیه؟ پذیرش یک باور معقول است اگر و تنها اگر یا اون باور بدیهی باشه یا خطا ناپذیر باشه یا به شکل مقبولی از اونها استنتاج شده باشه. درست شد؟ یا بدیهی باشه یا خطا ناپذیر باشه یا به شکل مقبولی از اونها استنتاج شده باشه. این مقبولی هم توضیح دادم دیگه، یعنی با گزارهای قیاسی. تا اینجا یک کسی سوال داره بپرسه. تجربه درونی هر کس، خانم بهادر، تجربه شخصی، نه تجربه جهانا، تجربه درونی. هر کس به اندرون وجود خودش دسترسی داره و اون تجربه برای اون آدم خطا ناپذیره. وجدانیات چیه؟ خانم بسیدی من بلد نیستم، نمیدونم یعنی چی. یعنی الان وجدانیات این چی؟ ببین مثلا آها نه نمیدونم، شاید هم بشه ولی اونقدر نیست. نه ببینید، وقتی ما از اینتروسپکشن صحبت میکنیم یا درون نگری، باورهای خیلی ساده ای مد نظرمونه، در حد همین که من میترسم، من گرسنه‌ام، من نمیدونم خشم دارم الان، یا حتی من وجود دارم، یه همچین چیزهایی. ولی وجدان ها، وجدانیات گویا یک امر، به این بیانی که شما میگید تو روز امور روزمره، گویا یک امر دیگه ایه. من دارم یه حکم دیگه ای درباره جهان خارج میکنم. این دارم میگم که مثلا این کار غلط است، این کار خوب است، به این حس خوبی دارم، به اون حس بدی دارم. این حس خوب داشتن و یا حس بد داشتن، این درون نگران است. من الان نسبت به دروغ حس بدی دارم، این درون نگران است، اما هیچ نتیجه‌ای برای اون امر خارجی نداره. در صورتی که ما تو وجدانیات می‌خوایم برای اون امر خارجی نتیجه‌ای روش بار بکنیم دیگه، یعنی بگیم که به لحاظ وجدانی من میگم که مثلا این کار غلطه، پس این کار غلطه. اما تو درون نگری ما چیزی درباره اون کار در جهان خارج، اون امر در جهان خارج نمیگیم، داریم فقط درباره احساس خودمون میگیم. برای اینکه یه ذره روشن بشه من یه توضیح بدم. فرض کنید که شما معدتون، اینجا معده است، فرض کنید یه سیمی از معده وصل اومده به مغزتون، خب خیلی فیزیکالیستی هم میخوام توضیح بدم. بعد شما احساس میکنید که من گرسنه‌ام. اینجا من گرسنه‌ام یعنی چی؟ من گرسنه‌ام یعنی این که مغز من، دارم خیلی فیزیکالیستی توضیح میدم، یعنی این تسامح رو بپذیریم، مغز من داره تکانه های عصبی ناظر به گرسنگی دریافت میکنه. اون وجه خطاناپذیر یعنی همین، یعنی مغز من داره تکانه های گرسنگی دریافت میکنه. اما آیا واقعا معده من که اینجاست خالیه یا نه؟ معلوم نیست. شاید معده من پره ولی داره پیام های عصبی اشتباهی میفرسته. یعنی من این امر درون نگرانه رو نمیتونم تسری بدم و به یه حکمی درباره پر یا خالی بودن معده برسم. یعنی ممکن است معده خالی باشد و من همچنان دریافت این رو داشته باشم که گرسنه‌ام. من در این که دارم دریافت گرسنگی میکنم، پیام گرسنگی دریافت میکنم، خطا نمیکنم، اما ممکن است در این خطا بکنم که معده‌ام خالیه یا پره. حالا اینو تسری بدید به تمام بحثای دیگه‌ای که مرتبط با درون نگریه. درون نگری فقط داره درباره حس من صحبت میکنه، میگه من چه حسی دارم نسبت به چیزی. اما اینکه آیا در جهان خارج این حس من واقعیه، یعنی یه متعلقی داره و اینها، نسبت به اون کاملا ساکته. در صورتی که وجدانیات به نظر میرسه که اینجوری نیست. حالا اگر کسی دیگه این نظری داره بگه. بله بله، ناشی از وهم باشه. ببینید ناشی از وهم، مثلا فرض کنید یک نفری که دچار اصطلاحاً هالسینیشن شده، دچار توهم شده، مثلا بیماری های شیزوفرنیک، مثلا بعضیشون اینجوریه، مثلا طرف دچار یک هالسینیشنی میشه که یه نفری جلو روی خودش میبینه، توهمی شده که یه نفر جلو خودش میبینه. این در این که داره این مغزش یک نفر رو جلوی این میبینه، گفتم مغز یه مقدار تسامح دارم ها، داره یک نفر رو میبینه، در این خطا نمیکنه، بلکه در این دوچار خطا شده که اون تصویری که داره میبینه یک متناظری در جهان خارج دارد، توی اونه که مشکل داره. آیه محمودی شنیدید صدای منو؟ قطع شدید یه لحظه، رفتین هستین؟ خب حالا اجمالا اگه کسی دیگه نکته ای دارم بگه. اه تجربه شخصی، ببینید اونجا مسئله‌ای که ما داشتیم این بود، تجربه شخصی برای خود شخص نهایتا مهمه. اینم همین حرفو داره میزنه ها، میگه از این شما نمیتونید به یه نتیجه‌ای درباره جهان خارج برسید. متوجه چی میگم؟ یعنی میگم که الان حواستون باشه، این قرینه‌گرا نمیگه که از تجربه شخصیتون به یه چیزی درباره جهان خارج برسید. اونجا که شما میمدید مثلا فرض کنید با تجربه شخصیتون یک چیزی درباره جهان خارج رو اثبات کنین، داشتید یه کار دیگه میکردید. اونجا رو قرینه‌گرا خطا ناپذیر نمیدونه. میگه مثلا شما الان یه جمله میگید، میگید که من گرسنه‌ام. این جمله جمله صادقی است. هر نتیجه‌ای که بتونم من از این جمله صادق به دست بیارم، اگر از طریق استدلال‌های منطقی باشه، اونم صادقه. حالا من از این چه نتیجه‌ای میتونم بگیرم؟ از این احتمالا نمیتونم نتیجه بگیرم که معده‌ام خالیه. پس اگر یه نفر از من احساس من گرسنه‌ام نتیجه بگیرد که معده‌ام خالیه، نتیجهش رو قرینه‌گرای حد اکثری نمیپذیره. میگه این نتیجه لزوماً صادق نیست. چه بسا حالتهایی باشه که انسان احساس گرسنگی بکنه اما نتیجه غلط باشه. یعنی معده خالی نباشه. همینو بیاره تو اثبات وجود خدا. قرینه‌گرا همینو میگه. میگه ممکنه فرد احساس بکنه که به یه چیزی نیاز داره یا یه چیزی رو دیده. در اینکه احساس میکنه یه چیزی رو دیده، حرفش درسته، صادقه. اما اینکه آیا این چیزی که دیده یک توهمه یا یک واقعیتی که داره از اون این احساسش از اون حکایت میکنه، نمیدونیم. و هم خدا نمیتونه از صرف داشتن این احساس نتیجه بگیره پس یک واقعیتی وجود داره. ممکنه توهم داشته باشه. الان روشنه؟ اگه روشن نیست توضیح بدم، چون نکته به نظر من مهمیه، باید اینو خیلی روشن داشته باشیمش. یعنی توضیح بدم؟ آها خب، الان اگر این ایده مبناگروی حد اکثری رو بفهمیم، این نکته های جالبی رو احتمالا میتونیم درباره صحبت بکنیم که توی کتاب نبودش. این مبناگروی حد اکثری تو تاریخ فلسفه بوده همیشه، یعنی از زمان یونان باستان هم تا یه حد زیادی بوده، اما تو دوره مدرن به شکل متفاوتی دوباره شکل میگیره و تقریبا میشه گفت که عصر روشنگری که کانت دربارش حرف میزنه، مقاله مینویسه و اینها، روحش همینه. روحش اینه که انسان باید حرفهایی رو بپذیره که دلایل کافی براشون داشته باشه و خود انسان توش معتبره. من باید تشخیص بدم که اون حرف الان درسته یا نه. بذارید من اگه بتونم یه متنی براتون پیدا بکنم. الان به ببینید این جمله مشهور کانتون مقاله روشنگری چیسته، نگاه کنین. حالا این تراش مقدار به هم خورده است. روشنگری خروج انسان از سقارتی است که خود برخیش تحمیل کرده. سقارت یعنی چی؟ ناتوانی در به کار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. یعنی عدم ارجاع به دیگری، عدم مرجعیت قائل شدن برای دیگری. خود انسان باید خودش پیش بره. اگر قرار باشه به یه نفر دیگه متکی باشه، دچار یک نوع سقارت شده. و روشنگری یعنی خروج انسان از این سقارت. یعنی چی روشنگری؟ یعنی انسان خودش فهم خودش رو به کار ببره و جهان رو اونگونه که معقول میدونه بفهمه. این سقارت خود تحمیلی است، اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در بکارگیری فهم خود بدون راهنمای دیگری باشد. شعار روشنگری این است. این جمله خیلی معروفیه، در بکارگیری فهم خود شهامت داشته باش. یعنی اینکه ایده، حالا اگه خواستید بعدن این مقاله چیز رو ببینین، مقاله همین روشنگری چیز، من یه لینک براش میذارم با ترجمه یدالله موقن. ایده اینه که انسان باید خودش هر آن چیزی رو که احساس میکنه موجهه بپذیره، هیچ چیز دیگه ای نباید جلودار باشه و انسان به واسطه اون به حقیقت دسترسی داشته باشه. اگر یه مقدار از این بحث‌های تخت و مسطحی که اینجا داریم فاصله بگیریم و اینا رو تو بستر تاریخیشون ببینیم، اون موقع میفهمیم که چرا روشنگری با دین یه مشکلی پیدا میکنه. چون باور دینی به مزاق کسی که اهل روشنگریه، عصر روشنگریه، جور در نمیاد و احتمالاً این معرفت شناسی اصلاح شده یه جورایی تلاش برای پاسخ به اون نقدهای روشنگری، ایده های روشنگری. خب چه نقدهایی به این استدلال، به این نوع مواجهه مبناگروی حد اکثری میشه وارد کرد؟ یکی از نقدهای خیلی رایج درباره مبناگروی حد اکثری اینه که خودشکنه. خودشکن بودن یه اصطلاح فلسفیه که تعریفش اینه: اگر الف صادق باشد، اگر اینجوری بگیم، اگر از صدق الف به کذب الف برسیم، آنگاه الف خودشکن است. این تعریف خودشکن بودنه. اگر از صدق یک چیزی به کذبش برسیم، یعنی اینکه اون خودشکنه. و خودشکن، اگر یک چیزی خودشکن باشه، ضرورتاً کاذبه. حالا ایده چیه اینجا؟ اینجا ایده اینه که برگردم من تو اسلاید قبلی، اینجا چی گفته تو اصل مبناگروی حد اکثری؟ اصل مبناگروی حد اکثری خب میگه که هر باوری رو که میخواید بپذیرید یا باید بدیهی باشه یا خطا ناپذیر باشه یا به شکل مقبولی از بدیهیات یا خطا ناپذیرها استنتاج شده باشه. خب حالا نگاه کنید، اگر اصل مبناگروی حد اکثری صادق باشد، آنگاه اصل مبناگروی حد اکثری کاذب است. چرا کاذب است؟ چون من از شما میپرسم که یعنی نامعقوله، مردود است اینجوری، یعنی احتمالا خودشکنی اینجا باید اینجوری باشه: اگر اصل مبناگروی حد اکثری مقبول باشد، آنگاه اصل مبناگروی حد اکثری مردود است. چرا مردود است؟ شما این اصل مبناگروی رو بیارین اینجا جای اون کلمه باور بگذارین، جمله چی میشه؟ جمله میشه این: پذیرش اصل مبناگروی حد اکثری معقول است اگر و تنها اگر بدیهی باشه، یا بدیهی باشه که خب بدیهی نیست، یا خطا ناپذیر باشه، خطا ناپذیر هم بالاتر گفتم از جنس اون درونیاته که نیست، یا به شکل مقبولی از این امور استنتاج شده باشه که اینجوری هم نیست. یعنی الان شما نمیتونید بگید این جمله به شکل مقبولی از امور بدیهی یا خطا ناپذیر استنتاج شده. و همین خاطر اصل مبناگروی حد اکثری خودش بر اساس اصل مبناگروی حد اکثری غلطه، یعنی غیر قابل قبوله. الان این روشنه؟ بیان فلسفی سلف ریپیوتیشن و نحوه اعمالش روی استدلال. خیلی نکته مهمی که این بیان فلسفی سلف ریفیوتیشن رو بدونیم، چون این ایده خودشکنی یا سلف ریفیوتیشن خیلی جاها، احتمالا اگر ما مباحث فلسفی سر و کله بزنیم خیلی جاها این استفاده میشه و یه جایی به نظر من نحوه اعمالش رو الان توضیح میدم دوباره، یه جایی به نظر من حتی غلطه. مثلا من الان دارم روی مقاله کار میکنم که طرف ادعا میکنه یه باوری سلف ریفیوتیشنه، سلف ریفیوتینگه، ولی مثلا داره میگه که اگر الف صادق باشد، آنگاه الف کاذب است. به این گیومه دقت کنین، تو سلف ریفیوتیشن دو طرف باید کاملا از یک جنس باشن، ولی اینجا اولیه یک جمله است، دومیه یک وضع اموره و لزوماً این سلف ریفیوتیشن نیست. خیلی جزئیات سلف ریفیوتیشن رو میخوام نشون بدم، ولی اینجا چی؟ اینجا داریم میگیم که اگر اصل مبناگروی حد اکثری معقول باشد، آنگاه طبق همین اصل مبناگروی حد اکثری نه پایه است و نه خطا ناپذیر و نه مستنتج از آنها، و بدین ترتیب اصل مبناگروی حد اکثری معقول نیست. این همه نوشتم هیچ اتفاق نیفتاد. یه بار دیگه می نویسم: اگر اصل مبناگروی حد اکثری معقول باشد، آنگاه آنگاه از آنجا که اصل مبناگروی حد اکثری نه پایه است و نه خطا ناپذیر و نه مستنتج از آنها، پس اصل خطا اصل مبناگروی حد اکثری نامعقول است. این فرم پیاده سازی سلف ریپیوتیشن روی خود اصل مبناگروی حد اکثری. اگر اصل مبناگروی حد اکثری معقول باشه، پس ما معقولیت رو بر اساس این اصل باید بسنجیم دیگه. آنگاه از آنجا که خود این اصل مبناگروی حد اکثری، یعنی خود این جمله‌ای که اینجا گفتیم، خود این جمله نه پایه است نه خطا پذیر و نه مستنتج از اونها، پس عقل مبناگروی حد اکثری نامعقوله. یعنی در واقع ما از معقول بودن اصل مبناگروی حد اکثری یا درست بودنش رسیدیم به غلط بودنش، و این مبنای اجرای اون سلف ریفیوتیشن. حل شد خانم بصیری؟ خب حالا به سراغ نقد هایی که وارد می شد، که اولی رو گفتیم سلف ریپیوتیشنه، دومیش رو یکم دقت بکنین چون خیلی مهمه، واقعا تو این بحث خیلی مهمه. ببینید ایده مبناگروی حد اکثری نتیجهش چی می شد؟ نتیجهش این می شد که یه حجم زیادی از باورهایی که آدم ها به شکل معمولی، آدم‌ها تو بنابرای درک متعارفشون قائل بودن که این باورها باورهای درستی‌اند، طبق مبناگروی حداکثری غلط از آب در میاد. مثلا چی؟ مثلا خیلی از باورهایی که شما مبتنی بر حواستون دارید غلط از آب در میاد. خیلی از باورهایی که شما بر اساس شنیدن از دیگران بهشون رسیدید و آدم‌ها تو فضای متعارف بهشون اعتماد می‌کنن غلط از آب در میاد. یعنی باورهای ناموجهی‌اند. مثلا چی؟ مثلا اگه الان شما دارید تو خیابون میرین همینجوری، بعد با یه نفر فرض کنید دارید با یه نفر میرین، بعد یه آدرسی میخواید برید، آدرسو گم کردین، از یه نفر که تو خیابونه میپرسید که من میخوام برم خیابون فلان، اون به شما میگه، بعد همون لحظه اون بغل دستی یکی از شما بپرسه که چرا الان داری به این سمت حرکت میکنی، شما میگید که چون من الان باور دارم که مثلا اون اداره‌ای که من دنبالشم توی این خیابون این سمت قرار داره بنا به گواهی اون آدم دیگه. الان این آدمه شما رو مذمت میکنه بابت داشتن این باور یا نه؟ الان صدای من دارین؟ صدای من دارین؟ خب آیا این آدمی که بغل دست شما ایستاده شما رو مذمت میکنه بابت این باور؟ نه، میگه خب کار معقولی داری میکنی. اما طبق مبناگروی حد اکثری این کار شما معقول نیست. چرا؟ چون شما این باوری که اینجا به دست آوردین پایه که نیست، قطعا خطا ناپذیرم که نیست. آیا مستنتج از باورهای خطا ناپذیر یا پایه است؟ نه، چون شیوه استنتاجتون شیوه قیاسی نبوده دیگه. شما این احتمال واقعا وجود داره که طرف اون لحظه داره به شما دروغ میگه و اون دروغ باعث میشه که شما به نتیجه نرسید. پس مبناگروی حد اکثری چنین باوری رو نمیتونه موجه بدونه، در صورتی که ما تو عرف این رو موجه میدونیم. نکته مهمی که درباره مبناگروی حد اکثری اینه که مبناگروی حد اکثری خیلی بازنگرانه است. بازنگرانه ترجمه این واژه است، من ندیدم تو فارسی کسی اینو به کار ببره، من خاطر می نویسم ویژیونری بازنگرانه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها به طور معمول یه سری باورهایی دارن، یه سری قواعد توجیهی رو پیاده میکنن، اما مبناگروی حد اکثری میاد میگه که آدم ها باید یک جور دیگر به جهان نگاه بکنن و خیلی از باورهایی که فکر میکنن درسته غلطه و باید یه تلاش دیگه ای بکنن براش. خب این نگاه بازنگرانه، این ماهیت بازنگرانه در نگاه نخست یه مقدار غلطه، یه مقدار نچسبه، حالا نه غلطه، یه مقدار نچسبه، چون آدم ها دارن زندگیشون رو میکنن، شما میگید شما زندگیتون رو دارید به طریق غلطی انجام میدید، مگر اینکه واقعا دلایل خیلی قوی داشته باشید برای اینکه نشون بدید که واقعا اینها دارن اشتباه میکنن. این نقد ها که به این قرینه گرایی حد اکثری وارد میشد، بذارید من یه لحظه خب این نقدها که به این وارد شد باعث شد که ملت دست به کار بشن و شروع کنن معرفت شناسی رو دستکاری کنن، یعنی بیان بگن که گویا یه جایی از این معرفت شناسی قرینه گرایانه گیر و ایراد داره که جور در نمیاد و با مشکلاتی مواجه میشه. حالا دو جور این رو اومدن دستکاری کردن. پلنتینگا که الان میخوام روایت اون رو بگم، ایدهش این بود که آقا معرفت شناسی رو ما باید دستکاری کنیم و اصلاح بکنیم، اما اصلاحش از نظر من اینه که بیایم خودمون مفهوم نیاز به توجیه رو به چالش بکشیم. از کجا معلوم که ما برای هر باوری نیاز به توجیه داریم؟ پس حواستون باشه، دستکاری پلنتینگایی در معرفت شناسی قرینه گرایانه اینه که بیایم نیاز به توجیه رو به چالش بکشیم. خب ایده پلنتینگا اینه که من میام یه ایده‌ای رو مطرح میکنم به اسم مبناگروی تعدیل شده. خب توی این مبناگروی تعدیل شده من اینطوری نیستم که بیام به صورت پیشینی و بازنگرانه یه حکمی بدم برای اینکه چه باورهایی موجهن و چه باورهایی ناموجهن. پیشینی یعنی چی؟ یعنی اینکه با رجوع به درک متعارف آدم ها این کار نکرده باشم، بلکه انگار نشسته باشم تو اتاقم و یه حکمی بدم که آدم ها از این به بعد باید اینجوری رفتار بکنن، حتی اگر برخلاف این دارن الان رفتار میکنن اشتباهه، بعد رفتارشون رو تصحیح بکنن و غیر بازنگرانه. و بازنگرانه اونجا توضیح دادم ایده پلنتینگ اینه که من یه موضع غیر بازنگرانه دارم. یعنی چی؟ یعنی چی پسینی؟ یعنی چی غیر بازنگرانه؟ یعنی که من میرم رجوع میکنم به آدم ها، میگم که برای اینکه بفهمم چه باوری پایه است و چه باوری غیر پایه، میرم سراغ مردم، میبینم مردم خودشون در گفتگوهای معمولی، در گفتمان عرفی چه چیزی رو پایه در نظر میگیرن، چه چیزهایی رو وقتی شما مثلا استدلال میکنید به یه سری باور نهایی میرسید، میگن خب اوکی به اینجا رسیدیم دیگه میپذیریم، مشکلی نیست، این باوره دیگه نیازی به دلیل بیشتر نداره. بعد میگه خب وقتی من این کارو میکنم میبینم که یه عالمه از باورها به جمع باورهای پایه اضافه میشه. مثلا باورهای مبتنی بر ادراکات حسی، مثلا باور این که من جلو رویم یک لپتاپ دارم میبینم از منظر قرینه گرایی ممکنه که غلط عذاب در بیاد، بیای تو اون فاز شکاکیت عمیق قرینه گرایانه که ممکنه که من اینجا واقعا لپتاپی نباشه و توهم بکنم که لپتاپی در کاره، میگه ولی آدم ها معمولا این احتمالات رو میذارن کنار و اینکه من بنا به دیدنم به این نتیجه رسیدم که لپتاپ جلو روم هست رو باور پایه میدونم و معقول میدونم، پس چرا من بیام زیرا به این رو بزنم. یا باورهای مبتنی بر حافظه، نگاه قرینه گرایانه ممکن بود بگه که آقا حافظه انسان ممکنه خطا کار کنه. من سالها پیش یه روایتی میشنیدم که میگفتش که توی آمریکا یه درصد زیادی، حالا درصد زیاد مثلا فرض کنید 1-2%، ولی تو جمعیت 300 میلیونی خب بالا میرفت، درصد زیادی از مردم معتقدن که یک برخوردی با آدم‌های فضایی یا سفینه فضایی یا موجودات فضایی داشتن، یعنی بعضی‌هاشون معتقدن حتی رفتن تو سفینه اینها. خب اینا ایدهشون چیه؟ یعنی اگه ازشون بپرسی که تو از کجا احساس می‌کنی که با موجودات فضایی مثلا ارتباط داشتی، تکیهشون به باور، به حافظه شونه دیگه. من خاطر قرینگرام میگه ببینید یا عالم آدم هستن که به حافظه شون دارن استناد میکنن و باورهای غلطی دارن، پس حافظه غیر قابل اعتماده. ولی پلندینگا میگه که من وقتی به آدم ها رجوع میکنم تو زندگی روزمره در درک متعارفشون معمولا باورهای برآمده از حافظه رو موجه میدونن. مثلا چی؟ من از شما میپرسم که امروز صبحونه خوردین؟ میگی داره. من دیگه نمیام شما رو به چالش بکشم که از کجا معلوم که حافظتون قابل اعتماد بوده باشه. احتمالا شما حافظتون رو بنا به یه حافظه درستی به این نتیجه رسیدید که صبحونه خوردین و دارید این روایت رو مطرح میکنید. یا مثلا باورهای ما راجع به اندیشه و احساسات دیگران. ما یه مسئله داریم توی فلسفه، اگه دوست داشتید بعدا نگاه کنید، مسئله خیلی مالی خولیایی توی فلسفه، مسئله other minds. other minds یا اذهان دیگر. این مسئله اذهان دیگر مسئله بامزه‌ای که خب من یه عالمه آدم میبینم، ولی از کجا معلوم که این آدم ها ماشین نیستن؟ از کجا معلوم که اینها هم ذهن دارن؟ شاید فقط منم که ذهن دارم و اینها غیر از من فقط شبیه بدن منن، ولی در واقع یه سری ماشینه. از کجا بفهمم که اینها ذهن دارن؟ خب یعنی شما که دسترسی به این که مثلا رفیقتون الان ناراحته و اینا ندارین، که اصلا دسترسی به این که رفیقتون ذهن داره که ندارین. ولی عرف وقتی میبینه که یه نفری مثلا داره سرشو تکون میده، میگن این آدم اولا ذهن دارد و ثانیا ناراحته، در صورتی که طبق اون نگاه قرینه گرایانه واقعا شما نمیتونستی همچین نتیجه ای رو بگیری. دسترسیتون به ذهن اون آدم مسدود بوده. خب الان ببینید پلانتینگا چیکار کرد. پلانتینگا اومد گفت من میرم به آدم ها رجوع میکنم و به شکل انگار تجربی نگاه میکنم آدم ها چه باورهایی رو موجه میدونن و یه توصیفی از اون میدم. توصیف اینجا غیر بازنگران است، یعنی نمیگم که باوراتون عوض کنید اینها، میگم که آدم ها اینگونه باور میآورند، برخلاف نگاه بازنگرانی که میگفت آدم ها باید فلانگونه باور بیاورند. نگاه غیر بازنگرانه میگوی آدم ها همین الان اینگونه باور میآورند. و بعد به تبع این نگاه باورهای مثل باورهای مبتنی بر ادراکات حسی، باورهای مبتنی بر حافظه، باورهای راجع به اندیشه و احساسات دیگران، اینها هم موجه میشه. وقتی دایره باورهای پایه، یعنی باورهایی که من دیگه برای اونها نیازی به دلیل نمیگردم و اونها رو موجه میدونم بدون داشتن دلیل، گسترش پیدا میکنه، اون موقع پلندینگا میگه که خب حالا از کجا معلوم که باور به وجود خدا یه باور پایه نباشه برای مؤمنان؟ چرا شما احساس میکنید که باور به وجود خدا باید حتما دلیل داشته باشه، استدلال براش بریم؟ من معتقدم که مؤمنان میتونن بدون دلیل باور به وجود خدا داشته باشن و موجه باشن، همونطور که بدون دلیل باور به مثلا باورهای مبتنی بر حافظه شون رو میپذیرن. تم استدلال دستتون هست؟ چی شد؟ به چه نتیجه رسیدیم؟ اگر دوست داشتین تو همون کتاب کلام فلسفی که تو اون جلسه اول فکر میکنم معرفی کردم، دو تا مقاله از پلانتینگا هست. من اون کتاب اینجا دم دستم نیستش. دو تا مقاله از پلانتینگا هستش که این دو تا عرضم به خدمتتون که ایده اونجا مطرح شده. مقاله اگر واقعا پایه است، یکیش اینه آیا باور به وجود خدا واقعا پایه است، یکی دیگه هم هستش که در واقع چیز، اگه مقاله رو نگاه بکنیم اون کتاب کلام فلسفی فهرستش رو ببینین، دو تا از مقاله ها هست که مقاله بامزه و ساده خونی هم هستن. بذارید ببینم من چیزی میتونم پیدا بکنم براش. پیشنهادم اینه که اگر میتونین چیز بکنین، کتاب حتما بخونین. حالا من نمیدونم بذارید اونجا حالا دو تا مقاله هست که پلنتینگا این مقاله ها رو این دو ایدهش رو اونجا توضیح میده و اگر بگردین احتمالاً چیز جالبی دربارش پیدا میکنید. مقاله ساده خونی هم هستن و چون به فارسی هم ترجمه شدن ببینم اینجا فهرست داره نه فهرست نداره چون مقاله های ساده ای هم هستن و به فارسی ترجمه شدن خیلی به دردتون میخوره. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یکی از این مقالات توی کتاب رویکردهای معاصر به معرفت شناسی دینی که یکی دیگه از کتابایی بود که معرفی کردم توی اونم ترجمه شده. حالا بریم سراغ نقدهایی که به این دیدگاه وارد میشه. یکی از نقدهای ابتدایی و احتمالاً خیلی غلط به این استدلال اینه که خب باورهای واقعا پایه پلنتینگایی مستلزم صدق نیستن. اما نکته خیلی مهمی که در جواب این باید بگیم اینه که موجه بودن قرار نیست اصلا مستلزم صدق باشه. انسان ممکن است در یک باوری موجه باشه ولو اینکه اون باورش کاذب باشه. اگر احیانا دوست داشتین امروز یا فردا اپیزود 38 لوگوس منتشر میشه و توش من یه ماجرایی رو تعریف میکنم که به این بحث خیلی مرتبطه. اونجا اصلا اون کسی که اون مقاله رو نوشته و من دارم بهش ارجاع میدم یه پیشفرض خیلی مهم رو مطرح میکنم. پیشفرضش اینه که و پیشفرضی که معرفت شناسا تقریبا سرش اجماع دارن این که توجیه مستلزم صدق نیست. اینطور نیست که اگر من یک باور الان صدای من دارین؟ یک دو سه صدای من دارین؟ خب الان خب الان صدای من دارین؟ الان صدای من هست؟ در لحظه کنونی صدای من هست؟ یک دو سه صدای داریم؟ من نمیدونم چه مشکلی پیش اومد، چون پیامی که میفرستادم تصویرم الان الان میادش پیامی که میفرستادم سین نمیشد، نمیدونم چی باید بگم تو اسکایروم، و احساس میکردم که قطع شدم. تا کجا شنیدید حرف من رو؟ من کسی هست که بگه تا کجا حرف من رو میشنیدید؟ آها، یعنی تا آخر شنیدید هر چیزی که بود. مثلا من یه مثالی میزنم، فرض کنید که شما یه آدمی رو میشناسین که به شدت آدم راستگویه و تا حالا هر بار که به این آدم رجوع کردید همیشه راست گفته، بعد الان میاد به شما میگه که مثلا سر کوچه تصادف شده. حالا الان اگه صدای من میاد مشکل نداره دیگه. همین الان میاد به شما میگه همین الان سر کوچه تصادف شده. خب شما تا الان همیشه از این آدم حرف راست شنیدید و بهش اعتماد داشتید، به همین خاطر الان هم بنا به اعتمادتون به این آدم به این نتیجه میرسید که سر کوچه تصادف شده. شما در این باورتون که سر کوچه تصادف شده به خاطر اعتماد به این آدم الان موجهید، این کسی نمیگه کار غیر عقلانی انجام دادید، اما ممکنه که این آدم تصمیم گرفته باشه که امروز استثنائاً یه دروغ بگه و هیچ تصادفی سر کوچه نشده باشه، ولی به دروغ شما میگه که سر کوچه تصادف شده. به همین خاطر شما یک باور موجه دارید اما صادق نیست. قرینه گراها یا اون حالا مبناگروی حد اکثری تلاش میکرد این نظام باور رو یه جوری بتراشه که حتما مستلزم صدق باشه، اما وقتی شما تلاش میکنید یه کاری بکنید که توجیه مستلزم صدق باشه، یعنی اگر یک باور موجه داشته باشید قطعا اون باور صادقه، اون موقع نتیجه این میشه که حجم انبوهی از باورهایی که عرفاً صادق تلقی میشه شما انداختید دور و با یه معیار خیلی سفت و سختی طرفید که احتمالاً اکثر باورهای انسانها رو ناموجه میدونه. به هم خاطر این در واقع نقدی به پلنتینگا نیست که بگیم باورهای واقعا پایه پلنتینگایی مستلزم صدق نیست، بلکه در واقع میشه گفت یه نقدی به همون مبناگروی حد اکثریه که شما اگر معتقدید که توجیه باید مستلزم صدق باشه تقریبا هیچ باوری نمیشه موجه کرد جز باورهای ریاضیاتی و نمیدونم جملات محض فلسفی مثلا کل بزرگتر از جز است و اینها. نکته بعدی اینه که ما یه عالم اختلاف نظر دینی داریم، مسلمون داریم، مسیحی داریم، بعد تو خودشون اینا فرقه ها و مذاهب مختلفن که هر کدومشون میتونن بگن که خب ما باورمون پایه است دیگه. خب این اختلاف نظره یه ذره گیر و گور نداره اینجوری که هر کسی بتونه هر حرفی که دوست داره رو پایه بدونه. ایده ای که اینجا وجود داره اینی که صرف وجود اختلاف نظر باعث نمیشه که ما از معیارهامون دست برداریم، معیار پلندینگایمون. من باورم پایه میدونم موجهه و همونجور که گفتم لزومی نداره که موجه بودم مستلزم صدق باشه، همین این کفایت میکنه. صرف این که اینجا یه سری اختلاف نظر هست دلیل نمیشه که من باورم دست بردارم. و نکته خیلی مهمی که اینجا هست البته از نظر من یعنی تو کتاب نیست ولی من دارم میگم ببینید هر آدمی توی شمای مفهومی خودش توی اون چارچوب مفهومی خودش یه سری باورهایی رو پایه میدونه، یه سری باورهایی رو مبتنی بر این باورهای پایه. اما این اختلاف نظر چی کار میکنه؟ اختلاف نظر کم کم به مرور میاد آدم‌ها رو نسبت به پایه بودن یک سری باورها مردد میکنه. یعنی برای اینکه یه ذره تقریب به ذهن بشه، مثلا آدم‌هایی که سالها قبل تو روستاها زندگی میکردن وقتی ازشون میپرسیدی که خدا وجود داره براش کاملا پایه بود، ولی این آدم اگر میومد مثلا میرفت توی یه جایی زندگی میکرد که مثلا روستای همجوارش آدم‌های مثلا ملحدی بودن، این آدم به احتمال زیاد کم کم مجبور بود به این فکر کنه که آیا خدا وجود دارد یا نه. همین اختلاف نظر، همین مواجهه نزدیک با کسی که مخالفش هست، باعث میشد که کم کم به اون پایگی اون باورها شک بکنه. درسته که اختلاف نظر باعث نمیشه من از این پلنتینگا، یعنی من پلنتینگایی، از ایده پایه بودن باور به وجود خدا دست بکشم، اما اختلاف نظر میتونه کم کم باعث بشه که من به پایه بودن این باورها آروم آروم شک بکنم و اون رو از مجموعه باورهای پایه خارج بکنم. اگر یادتون باشه من تو جلسه اول داشتم درباره این صحبت میکردم که چرا ما سراغ فلسفه دین داریم میریم، یکی از چیزهایی که اونجا میگفتم این بود که ما گویا دوچار یک ضرورت شدیم برای اندیشیدن بدین یا درباره دین، یعنی مجبوریم انگار که از بیرون یه نگاهی بندازیم به دین و باورهامون رو بررسی بکنیم. یکی از دلایلی که برای این میشه گفت اینه که ما در زمانه زندگی میکنیم که اختلاف نظرها دیگه اینجاها اومده، یعنی تا جلوی چشمون اختلاف نظرها هست. یکی ممکنه با نزدیکترین دوستش اختلاف نظر مذهبی داشته باشه، در صورتی که مثلا سالها قبل، قرنها قبل انقدر اختلاف نظرها پررنگ نبود. الان شما تو شبکه‌های مجازی خیلی راحت با آدم‌هایی که نقطه مقابل شما در حوزه دین هستن میتونید صحبت بکنید. به همین خاطر اختلاف نظرها انقدر پررنگ شده که ناگزیر ما رو به التفات به باورهای دینیمون میکشونه. نکته بعدی هم اینه که نقد بعدی هم اینه که یه باوری رو ببینین، باور این شکلی که حالا باور جالبی هم هست، اینو به عنوان یه نقدی به پلنتینگا مطرح کردم توی قالب یه مقاله اگر اشتباه نکنم، یه آدمی به اسم ماوردس حالا اسمش اینه ماوردس اینجوری یه اشکالی مطرح میکنه، میگه که خب اگر ما قبول بکنیم که الان امیدوارم که صدای من رو بشنوید، چون چیزه اگه کسی صدای من رو میشنوه دستش رو بره بالا ببینم اونجا هم همین مسئله هست. من هر چیزی مینویسم ارسال نمیشه. این بنده خدا ماردس یه گیر این شکلی میده، میگه که اگر قرار باشه که ما از این ملاک پلنتینگایی تبعیت بکنیم، ناگزیر هر جور باور عجیب غریب دیگه دینی رو هم میتونیم موجه بکنیم. مثلا چی؟ مثلا ممکنه یه نفر بگه که من اگر در مثلا ساعت فلان در فلان جا در فلان زمین کشاورزی باشم، بزرگترین کدو تنبل نمیدونم الهی و فلان و بهمان، این بر من تجلی پیدا میکنه. یه باور دینی دیگه انگار، و از کجا معلوم؟ شاید یه باور پایه باشه، طرف بگه من این رو باور پایه میدونم. ایده پلنتینگا اینه که من مشکلی با این ندارم، من مشکلی ندارم که آدم ها شماهای مفهومی متعددی داشته باشن. ایده اینه که آدم ها تو خود اون شمای مفهومیشون ممکن است باورهایی رو موجه بکنن و باور پایه بدونن. کلیت حرف پلنتینگا اینجا اینه که من نمیخوام تن بدم به ایده مدرن در موجه سازی باورها. مدرن یعنی منظورم حالا روشنگرانه است، چون خود پلنتینگا هم به یک معنا مدرنه. من نمیخوام تن بدم به این، میتونم بپذیرم که دیدگاه های مختلفی، شاید از نظر من دیدگاه رقیبم ایراد داشته باشه، ولی نمیتونم بگم اون آدم موجه نیست. یه تکثری در موجه بودن رو میپذیرم. خب حالا دستا بیاد پایین. اگر الان کسی سوالی داره بفرماید. من نمیدونم اسکای روم خیلی کون چیز شده، عجیب غریب شده. الان اگه سوالی دارید بفرمایید، من نمیدونم میاد الان یا نه، نمیدونم چرا اینجوریه. کنم یه مشکلی اسکای روم داره، چون پیامی که من میدم الان فرستادم چند ثانیه بعد یا حتی چند دقیقه بعد ارسال میشه. من نمیدونم الان کسی سوال پرسیده یا نه. عجیبه. یه گزینه. آها. نه نه تعطیل کردن فلسفه نیست آقای محمودی. تعطیل کردن یک نوع خاصی از فلسفه ورزیه. یه فلسفه مطلق انگار درباره فلسفه است. در حالا توی فلسفه است. یعنی این که ببینید مسئله توجیه رو داریم اینجا مطرح میکنیم و نه مسئله صدق رو. یعنی ایده پلندینگا این نیستش که همه اینا دارن حرف صادق میزنن، هرچند که ما بعدن تو دیدگاه های بعدی که توی فصل مربوط به تکثر گرایی صحبت میکنیم اونجا ما نظریه های ناظر به تکثر صدق هم داریم که ما دین ها همه دین ها حرفشون صادقه، ولی اینجا پلندینگا مسئلهش صدق نیست، مسئلهش توجیهه. میگه ببین من میتونم آدم ها و گروه های مختلف رو موجه بدونم در باورهاشون ولو اینکه باورهاشون ضد هم دیگه باشن، من مشکلی ندارم. ببینید حرفش خیلی حرف عجیبی هم نیست از این منظر، چون همین الان ما میتونیم آدم های زیادی رو ببینیم دور و برمون که باورهاشون رو کاذب میدونیم ولی موجه، یعنی موجه دونستنشون مستلزم صادق دونستنشون نیست. این نکته خیلی مهمیه توی معرفت شناسی، بین این دو تا صفت باید حتما تفکیک قائل بشیم. آقای محمودی من نمیدونم الان به لحاظ زمانی چجوری این چتمون، اگه سوالتون ادامه داره بفرمایید. اگر احیانا میتونید دستتونم ببرید بالا فکر کنم تو حالت صوتی مشکل نباشه، مشکل تأخیر. محمد بایستم تا یه راهش هم میتونه این باشه که اگه دسترسی دارید توی چت تلگرام بنویسید، چون من تلگرام الان جلو رومه. اگه کسی سوالی داره به نظر من اگه تو چت تلگرام بنویسه شاید زودتر من ببینمش. خب من فکر کنم پس سوالی نیست دیگه، بریم سراغ ادامه ای بحث. من یک صدای من میاد، من اینو دوباره باید ببندم و دوباره بازش کنم. اما بریم سراغ آلستون. روایت آلستون یه مقدار متفاوته با روایت پلنتینگا. روایت آلستون از این حیث با روایت پلنتینگا مشترکه که ما باید بیایم توی اون نظام معرفت شناختی قرینه گروانه یه دستکاری بکن، از این اسمش مشترک. اما اگر یادتون باشه میگفتیم پلنتینگا میگفت من میام اصلا اون نیاز به توجیه رو دستکاری میکنم، آلستون میاد میگه که من نمیگم نیاز به توجیه رو باید دستکاری کنیم، بلکه میام منابع توجیه رو توسیع میدم، گسترشش میدم، بست میدم، میام میگم که ما منابع دیگری هم داریم برای توجیه. برای اینکه بفهمیم این چیه من احتمالاً در اپیزودهای بعدی لوگوس یه مقدار درباره این صحبت خواهم کرد، ولی اجمالاً الان بگم ما منابع توجیه رو وقتی درباره صحبت میکنیم دست کم 5 تا منبع داریم. منابع توجیه، این منابع توجیه یکی ادراک حسیه، یکی حافظه است، یکی همون درون نگریه که بالاتر گفتم، یکی عقل که این عقل دو جوره، یکی عقل مثلا قیاسی حالا حساب کنید که مثلا ریاضیات و اینهاست، یکی هم عقل شهودی مثلا شهودات عقلی مثلا شهود اخلاقی و اینها، این امور، و یکی هم گواهی دیگران. عرفاً اکثر معرفت شناس ها این پنجتا منبع که اون عقل خودش دو تیک است دیگه، این پنجتا منبع رو منابع معتبر برای باور دینی میدونن، برای باور میدونن. یعنی میگن اگر شما یه باوری به دست بیارید و از شما بپرسن که این باور از کجا به دست آوردید، بگید مثلا از یک آدم مورد اعتماد موثق شنیدم، میگن خب شما موجهید. یا اگه بهتون میگن یه باوری به دست آوردید، ازتون بپرسن چرا این باور رو به دست آوردید، بگید که به حافظه‌ام رجوع کردم و حافظه‌تون قابل اعتماد بوده باشه، باورتون موجه. خب این نظام معرفت شناختی میاد میگه که باورها یه سری منابع دارن، منابع توجیه دارن، و باور اگه از طریق اینها وارد نظام باور شده باشه موجه. کاری که آلستون میاد میکنه میگه که من میام یه سنخ دیگه، یه منبع دیگه برای توجیه اینجا اضافه میکنم، و اون چیه؟ تجربه دینی. تجربه دینی رو اگر یادتون باشه ما تو فصل دومی کتاب اگر اشتباه نکنم در باره صحبت کردیم. من خاطر این بحثی که اینجا داریم در باره این ماجرا رو احتمالا شما یادتون هست، مفصلش رو قبلا صحبت کردیم. ایده آلستون چیه؟ ایده آلستون اینه که من معتقدم که تجربه دینی مثل تجربه حسی یک منبع توجیهه، و شما هر نقدی که به تجربه دینی وارد بکنید من میتونم به تجربه حسی وارد بکنم، و هر دفاعی که از تجربه حسی داشته باشید من میتونم همون رو از تجربه دینی انجام بدم. اگر خاطرتون باشه تو اون فصل تجربه دینی مفصل درباره این صحبت کردیم. ایده آلستون اگر خاطرتون باشه این بود، میگفتش که ببین یه امر متعالی هست، یک پدیدار تجربه شده هست و یک مدرک که داره تجربه میکنه. این شمای سه بخشی یعنی مدرک من اگه اینجا بنویسم، پدیدار، و حقیقت فی نفسه. حالا این حقیقت فی نفسه رو فرض کنیم که خیلی سرش مسامحه نداشته، مسامحه بکنیم خیلی گیر ندیم، یه فرم سبخشیه که این فرم سبخشی توی تجربه حسی برقراره. من یه پدیداری رو میبینم که این پدیدار قاعدتاً برآمده از یه میزه، من به صرف دیدن این پدیدار حکم میکنم که یک میزی وجود دارد، در صورتی که ممکنه که دچار توهم شده باشم و این لینک بین پدیدار و اون حقیقت فی نفسه که حالا فرض کنیم اون میزه است، اون لینک ممکنه قطع شده باشه. میگه همین اتفاق تو تجربه دینی میفته. تو تجربه دینی من مدرکم، یه پدیداری دارم، یک تجربه دینی رو از سر میگذرونم، و از قبل این تجربه دینی میرسم به این که یک امر متعالی اون پشت هست، مثلا خدایی وجود داره اون. و همون جوری که تجربه حسی میتواند وجود اشیای جهان، وجود میز و صندلی و اینها رو توجیه بکنه، تجربه دینی هم میتواند وجود متعلق تجربه دینی یعنی خدا رو هم توجیه بکنه. روشن این؟ یه نفر سریع بنویسه بله ببینم میاد. خب حالا سرعت اونم حل شد. اگر اون بحثایی که توی فصل تجربه دینی داشتیم، یه اجازه بدین من اینجا لامپ اتاق روشن کنم چون اینجا خیلی تاریک داره میشه، من احساس میکنم دوربینم دیگه داره تیز میشه، یه مقدار روشن شد خوبه. اگر اون فصل مربوط به تجربه دینی رو خاطرتون باشه، اونجا این بحث رو داشتیم مفصل، و چه نقدهایی میشه بهش مطرح کرد. تجربه دینی یه احساس درونیه و باور به وجود خدا داره از اون مستنتج میشه، استنتاج میشه. خب چجوری شما از یک احساس درونی دارید باور به وجود یک امر خارجی، اونم نه یه امر خارجی معمولی، یک امر مثلا مثل خدا رو دارید نتیجه میگیرید؟ این از جنس همون حرفهای کلی آلستون. آلستون میگه ببین همین نقد رو من میتونم تجربه حسی هم وارد بکنم. شما تو تجربه حسی در واقع یک پدیداری رو میبینید که ادراک این پدیدار یک امر درونیه، یک تصویری انگار جلو چشتونه و این تصویره، از این تصویره شما دارید به یه چیزی در ماورای اون پدیداره پی میبرید، میگید که یک میزی اونور وجود داره. اگر قرار باشه که اینجا این نقد رو وارد کنید، من به تجربه حسی هم وارد میکنم، اگر اونجا تو تجربه حسی شما این رو میپذیرید و به این احتمالات این که ممکنه که میزی در کار نباشه و اینها اعتنا نمی‌کنید، پس اینجا هم به اون احتمالات اعتنا نکنید، اینجا هم معفو باشه براتون. نکته بعدی اینه که خیلی احتمال داره که تجربه دینی یه توهم باشه و تجربه دینی که توهم باشه دیگه نمیتونه حکایت بکنه از یک امری اون بیرون، در صورتی که تجربه حسی به نظر میرسه که توهم نیستش. آلستون یه توضیح میده، میگه که ببین ما اصل رو بر این میگذاریم، اصل رو بر این میگذاریم که تجربه چه دینی چه تجربه حسی توجیه کننده است مگر آنکه معارضی داشته باشد. این یکی از قواعد معمول توی منابع توجیه توی معرفت شناسیه. میگن منابع توجیه رو فی باد الامر در نگاه نخست موجه کننده بدانیم، منبع توجیه بدانیم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مثلا چی؟ مثلا من اینجا یه دونه لیوان میبینم روی میزه، تا وقتی که هیچ معارضی در کار نباشه، مثلا چه معارضی؟ مثلا یه پزشکی بگه آه چش تو داره اشتباه میبینه، یا تو به لحاظ روانی دچار یه سری مشکلاتی هستی که توهم های اینجا انجام میدی، تا وقتی این مشکلات نباشه، این معارض ها، این دیفیتر اصطلاحاً نباشه، من موجه هم در این که بگم اینجا یک لیوان وجود داره. ایده آلستون میگه که خب این توی تجربه دینی هم برقراره، پس تا وقتی که معارضی براش نباشه نمیتونید به راحتی بگید این توهمه. اما آلستون میگه که ممکنه که برای تجربه دینی یک سری معارض وجود داشته باشه. مثلا چه معارضی؟ مثلا یه نفر تجربه دینی بکنه و به این نتیجه برسه که، یعنی انگار که به توی تجربه دینی بهش گفته شده باشه که آقا برو 1,000,000 آدم رو بکش، و این که بری 1,000,000 آدم بکشی، جون 1,000,000 آدم رو بگیری، این یه زنگ خطری که آقا احتمالا تو دوچار توهم شده، چون دین نتیجه نمیده حد کشتن 1,000,000 آدم رو انگار. اما نکته ای که خیلی مهم اینجا به نظر من، نظر شخصی منه، که اینجا آلستون دوچار یه مشکلی میشه که ظاهرا این مشکل قابل حله ولی باطنا به نظر من خیلی مشکل جدیه. کلن تلاش کسی مثل آلستون یا پلانتینگا چیه؟ یه جور گریز از اون روح مدرنی که اومده روشنگری و اینها رو، عقل رو به معنای مدرنش حکم فرما کرده و گفته هر چیزی باید حتما بر اساس اون چیزهایی که عقل و علم به شکل فیزیکالیستی و مادی موجه میدونه بر اساس اونا موجه بشه. میخواد یه گریزی از این بکنه و یه راه، یه مفری براش پیدا بکنه، اما وقتی به مفر میرسه همچنان از اون روحه داره استفاده میکنه و مثلا وقتی از معارض صحبت میکنه معارضی رو مطرح میکنه، مثال میزنه که دقیقا توی اون نوع نگاه معنا پیدا میکنه. مثلا کشته شدن 1,000,000 آدم، چه بسا یکی بتونه یه ایده دینی رو مطرح کنه که توش 1,000,000 کشته شدن 1,000,000 آدم موجه باشه. یعنی نمیخوام بگم موجه ها، یکی ممکنه بگه آقا از نظر من، خدای من اتفاقا اون 1,000,000 آدم کشته شدن 1,000,000 آدم رو موجه میدونه. مثلا یه داستانی هست، داستان حضرت موسی که دو قبیله، دو تا قوم با هم درگیر بشن، انقدر از هم بکشید که مثلا تا خدا بگه. از نگاه مدرن به نظر میرسید که این یه معارضه دیگه، اینکه آدم ها هم دیگر رو بکشن، به هم خاطر اون تجربه دینی باید نسخ میشد. یا مثلا داستان ابراهیم و پسرش که برو مثلا این رو ذبح بکن، از نگاه خیلی ها ممکنه این معارض تلقی بشه، ولی جنس تجربه دینی گویا ایدهش این بوده که نه، اینا نمیتونه معارض باشه. به هم خاطر من احساس میکنم که نمیشه به راحتی از مفهوم معارض در تجربه دینی استفاده کرد، تو تجربه حسی راحت‌تر میشه استفاده کرد. ولی تو تجربه دینی معلوم نیست که این مفهوم مارس چیه، خیلی مبهمه و چه بسا اصلا محقق شدنی نباشه. این دومین نقد. و سومین نقدی که بهش وارد میشه اینه که خب ببین تجربه حسی بین آدم ها مشترکه. من دارم مثلا این لپتاپ رو میبینم، یه نفر الان وارد اتاق بشه این لپتاپ رو میبینه، آدم های دیگه این لپتاپ رو میبینن و معرفت دقیق و تفصیلی میده، یعنی من کامل میتونم ابعاد لپتاپ رو مشخص بکنم. اما تجربه دینی اینجوری نیست. اولا اینکه فقط من انگار تجربه دینی دارم، یه نفر دیگه اگر تو همون لحظه در اون موقعیت باشه احتمالاً بخش زیادی از تجربه های دینی براش حادث نمیشه. اون تقسیم بندی که تو فصل تجربه دینی داشتیم رو به خاطر بیارین، اونجا میگفتیم که یک سری از تجربه های دینی اینجوریه که من در این موقعیت ایستادم و یه تجربه دارم، اگه یه نفر دیگه بیاد اینجا وایسه اصلا چیزی نمیبینه. خب پس این یک تجربه مشترک نیست. و ثانیاً حتی اگر حالا فرض کنیم که این مسئله رو بتونیم ایگنور بکنیم، معرفت دقیق و تفصیلی از تجربه دینی به دست نمیاد برخلاف تجربه استی. اگر توجه بکنید استراتژی تمام این نقدها اینه که نشون بده که تفاوت اساسی بین تجربه دینی و تجربه حسی وجود داره، و استراتژی آلسون در پاسخدهی هم اینه که نشون بده که نه، اون تفاوتی که شما میگید تفاوت اساسی نیست، تفاوت نامربوطیه، یعنی تو اون بحث اصلی دخالتی نمیکنه. اینجا هم همین پاسخو میده. اینجا میگه ببین این مسئله که گفتی بله درسته، از این حیث با هم تفاوت دارم، ولی این تفاوته فقط نشون میده که متعلق تجربه حسی و متعلق تجربه دینی یه تفاوت‌های خیلی اساسی با هم دارن، ولی فرم این شباهت این دوتا، این شباهت سگانه، این سه جزئی بودن اینها، این فرم رو مخدوش نمی‌کنه. من فقط ادعام بر اینه که از این حیث اینا با هم شباهت دارن و از این حیث من میتونم توجیه در یکی رو به توجیه در اون یکی تسری بدم، ولی تو وجوه دیگه ممکن با هم اختلافاتی داشته باشم و از نظر من اون اختلافات نامربوطن. نامربوط یک کلمه چیزها تخصصیه، یعنی irrelevant، نامربوطه، یعنی ربط دخلی به بحث نداره. این که حالا یا استراتژی آلسون استراتژی درستیه یا استراتژی اون منتقدا، یه بحثیه که باید خیلی جدیتر توش ادامه بدیم. ولی ایده کلی رو پس ببینین، آلسون تلاش میکنه تجربه دینی رو به مثابه یک منبع توجیه که شبیه تجربه حسیه از لحاظ ساختار، اصطلاحاً ایزومورفی داره بینشون، بیاد این رو به عنوان یه منبع توجیه معرفی بکنه بنا به شباهت بین تجربه دینی و تجربه حسی. استراتژی منتقد آلسون چیه؟ استراتژی منتقد آلسون بیاد بگی که بین تجربه دینی و تجربه حسی تفاوت مربوط و دخیلی وجود داره که باعث میشه نتونیم مسئله توجیه رو از تجربه حسی به تجربه دینی تسری بدیم. اگر این تصویر کلی رو از حرف آلسون دستتون اومده باشه، احتمال زیاد دیگه بحث آلسون براتون مشخصه. جزئیاتش رو دیگه حالا بعد آلسون بخونیم. خب بحث من تموم شد، خیلی زودم تموم شد برخلاف چیزی که فکر میکردم. ما یه معرفت شناسی اصلاح شده داریم و یه معرفت شناسی قرینه گرایانه. معرفت شناسی قرینه گرایانه معتقد بود که ما باید یک باوری رو بپذیریم که براش دلایل مستحکمی داریم، ولی معرفت شناسی اصلاح شده میومد خود این ایده رو زیر سوال می آورد. من میگفتش که ممکنه که من باور موجهی داشته باشم بی آن که اون دلایلی که قرینه گرا می طلبه رو برای اون باور داشته باشم. برای اینکه این نزاع رو بفهمیم، اول باید می‌فهمیدیم که مواجهه قرینه گرایانه با باور دینی چیه. اول اومدیم گفتیم که قرینه گرایی در کل چی میگه. میگفتش که باید باورها چیز باشن، مبتنی بر یه سری باورهای دیگه باشن، و وقتی سراغ دین میان، دین نمیشه، نمیتونیم دین رو به این معنا موجه بکنیم، و همین خاطر باور دینی باور ناموجهیه و باید مردود اعلام بشه. بعد در اینکه اینو یه ذره بشناسیم، گفتیم که خب به نظر میاد که قرینه‌گرایی یه ساختار مبناگروانه رو برای باور میپذیره، و این ساختار مبناگروانه قائله که یک سری باورها پایه‌اند و یک سری باورها مبتنی بر این باورهای پایه. و بعد میگه اون باورهای پایه، باورهای انسان که امکان کذبشون صفره یا خیلی کمه، و این باورهای غیر پایه بر اساس گزارهای منطقی صدق نگهدار از این باورهای پایه برمیان، و این باعث میشه یه سری نقدهایی بهش مطرح بشه. خب مهمترین نقد این بود که این سلف ریفیوتینگ خودشکنه و باعث میشد بگیم که مبناگرایی حد اکثری خیلی بازنگران است، خیلی خیلی حجم زیادی از باورهایی که آدمهای معمولی که خیلی معقول ظاهرا رفتار میکنن، حجم زیادی از این باورها رو بذاریم کنار، و در مقابل معرفت شناسی اصلاح شده میاد یه راه حلی بده برای اصلاح این نوع نگاه معرفت شناختی، که معمولا ایده معرفت شناسی اصلاح شده اینی که از در پشتی دین رو وارد جمع باورهای موجه بکنه. حالا ایده پلندینگا چی بود؟ ایده پلندینگا این بود که من باید این رو دستکاری کنم. ولی دستکاریم چیه؟ دستکاریم اینه که اصلا میام اون نیاز به توجیه رو دستکاری میکنم. میگم شما اشتباه میکردید که فکر میکردید که هر باوری برای پذیرفته شدن باید دلایل مکفی داشته باشه. ما میتوانیم باورهایی داشته باشیم که موجه باشن اما دلیل مکفی براشون نداریم. چجوری اینا رو پیدا میکنیم؟ با مبناگرایی تعدید شده، به این معنا که میریم سراغ باورهای مردم و میبینیم که به شکل پسینی و غیر بازنگرانه، ببینیم که مردم چه باورهایی رو موجه میدونن. خیلی از باورها هستن که مردم موجه میدونن ولی مثلا قرینگرا اونا رو ناموجه میدونه. من میام میگم که اون باورهایی که کامن سنس، درک متعارف اونها رو موجه میدونه، اونها رو بپذیریم. یه حجم انبوی از این باورها به عنوان باور پایه وارد جمع باورهای موجه ما میشه. خب حالا سوال اینه که چرا باور دینی برای فرد دیندار از جنس باورهای پایه نباشه؟ هیچ دلیلی برای رفعش نداریم. من خودم از نظر پلنتینگا باور دینی میتواند باور پایه باشد برای فرد متدین، به این معنی که موجه باشد اما هیچ دلیل مستوفایی براش وجود نداشته باشه. نقدهایی که بهش مطرح شد رو گفتیم. آلستون چی میگفت؟ آلستون میگفتش که من میام اون نگاه معرفت شناختی رو دستکاری میکنم، اما دستکاری من اینه که میام به منابع توجیهی که اون نگاه قبول داره یه دونه منبع جدید اضافه میکنم. اون منبع جدید من چیه؟ تجربه دینی. میگم ببین تجربه دینی کاملا همبسته تجربه حسی، کاملا با تجربه حسی ایزومورفی داره، همریختی داره، ساختار یکسانی داره. پس اگر تجربه حسی معتبره منبع توجیه، پس همون دلیل رو من میتونم برای تجربه دینی بیارم و اون رو هم معتبر بدونم، و هر نقدی که به تجربه دینی وارد میکنید رو من میتونم به تجربه حسی وارد کنم، و چون این نقد رو تو تجربه حسی شما ایگنور کردید، کنار انداختید، پس تو تجربه دینی هم باید کنار بندازید. و نقدهایی که بهش مطرح میشه. خسته نباشید. اگر سوال و نکته‌ای هست من در خدمتم. اول یکی بگی که شنید که کلاس تموم شد. سلامت باشین. خب اگر سوالی نیست جمع کنیم، اگر سوالی هست بپرسیم. خواهش میکنم. سوالی نیست؟ خب سلامت باشین. خب سوالی نیست، من اینم جمعش بکنم.